به آن کسالت چیست؟
ارباب در باغ مشغول نگاه کردن گلها بودند که چند غلامک شاخه های گل به سوی او انداختند و اکنون خسته و کوفته در حال استراحت هستند.
به او بگویی که مهمان برایش آمده.
شما کیستی؟
بگو دوستی به دیدارش آمده.
از سایه او را مطلع خواهم کرد.
سرورم، آنها باید بدانن که امیر من شرف یاب شده.
نمیخواهیم از حرمت و جلال او کاسته شد.
ارباب شما را به حضور پذیرفته است.
بسیار خوب، برویم.
یا مرتبه او کمتر از بزرگان دربار نیست.
چند غلامک جوان دست و پایش را میمالند.
درود و سلام بر امیر بزرگ و عهد پرورمان.
سلام پیر مرد، چه میکنی؟
ما را تنها بگذارید، بروید.
چه جاه و جلال و چه خانه باشکوهی.
گلبان اجازه بدهید دست و پایتان را ببوسم.
برخیز پیر مرد، برخیز.
هرچه دارم از وجود و بخشش سرورمان است.
سوالی دارم.
امر بفرمایید.
آن روز که تیغ در پای تو رفت و مجروح شدی هیچ ننالیدی؟
چه میتوانستم کرد؟
اکنون که غلامکان جوان گلهایی بر تو زدند بر بستر خفته ای و ناله میکنی؟
از سایه به عرض سربرمان خواهم رساند.
در خدمت امر باب.
برای مهمانان شربت و میوه های گوارا بیاورید که بسیار گرامی و عزیز می باشند.
اما مردارم ارباب.
پیر مرد، جواب سوال امیر بزرگوار من را ندادی.
امیر خسته راهند و نخست می باید که رفع تشنگی به نمایند.
باغ و بستان بسیار زیبایی فراهم کرده ای.
ده سرسبز و خرمی هم برای زیر دستانش باراورده است.
ای امیر بزرگوار، انسان می باید که در زمان مهنت و تنگ دستی صبر و تحمل زیاد داشته باشد تا در روزگار دولت و ثروت بتواند زندگی خوبی را فراهم کند.
کلمات بامعنی و درستی از تو می شنوی.
ثمره همان بردباری و صبر رفاه و آسایش است که سربرمان ملاحظه می فرمایند.
مشاور؟
بله قربان.
انعام دیگری به پیرمرد بدهید و بگویید آنچه مورد احتیاج اوست برایش فراهم گردد.
خاک پای امیر هستم.
اینها همه به خاطر لیاقت و کاردانی توست.
چه وقت به قصر باز میگردیم؟
شب را مهمان پیرمرد خواهیم بود. و بامداد فردا باز میگردیم.
چه توفیقی بالاتر از حضور سرورمان در خانه هم میباشد. غلامکان را بگویید اسباب رفاه و آسایش را برای امیر بزرگوارمان فراهم کنند.
اطاعت قربان.
بشتابید.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها می رسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان.
طاقت هجران نداره.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید. ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. حکم دیوان عالی آمریکا علیه دولت بایدن درباره اجرای سیاست مهاجرتی دولت ترامپ. انتشار گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره منشأ کرونا. حمله سایبری به وزارت خارجه آمریکا. و نتایج سفر آسیایی کاملا هریس معاون بایدن. دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته با صدور حکمی از رئیس جمهور این کشور خواست با سیاست مهاجرتی زمان دونالد ترامپ بازگردد. اکثریت اعضای دیوان عالی آمریکا درخواست فوری دولت بایدن مبنی بر ادامه تعلیق دستور قاضی فدرال و مقامات مرزی را رد کردند. مقامات دیوان عالی آمریکا و برخی قضات این کشور معتقدند دولت بایدن به طور غیرقانونی این برنامه را متوقف کرده و حالا باید دوباره آن را احیا کند. یک قاضی فدرال چند هفته قبل دستور داده بود عدم اجرای برنامه مرزی زمان ترامپ برای ورود مهاجران موسوم به ماندن در مکزیک را لغو کند. ماتیو کاسمار قاضی فدرال آمریکا از دولت بایدن خواست با قوانین مهاجرتی دولت ترامپ پایبند باشد. این قاضی فدرال گفت دولت بایدن بدون در نظر گرفتن مزایای قانون مهاجرتی ترامپ موسوم به ماندن در مکزیک آن را لغو کرده است و حالا باید این قانون را بدون فوت وقت بازگرداند. قانون مهاجرتی ماندن در مکزیک که در سال 2019 توسط ترامپ وضع شد، بعد ده‌ها هزار مهاجر و پناهجو که از آمریکای مرکزی به سوی آمریکا می‌آمدند، دستور می‌داد تا زمان مشخص شدن نتیجه دادگاه پناهندگیشان در مکزیک منتظر بمانند. قاضی کاسمارک تأکید کرد دولت بایدن قوانین مربوط به رویه مهاجرت و پناهجویان را نقض کرده و چندین مزیت اصلی قانون قبلی ترامپ را کاملا نادیده گرفته و در این زمینه کاملا خودسرانه عمل کرده است. دولت بایدن در اول جون در نامه از مقامات امور مهاجرتی آمریکا خواسته بود قانون قبلی ترامپ برای ماندن در مکزیک را برای مهاجران و پناهجویان لغو کند. مدافعان این سیاست میگویند این قانون فشار را بر مقامات امور مهاجران و پناهجویان کاهش می‌دهد. در مقابل گروه‌های حقوق بشری معتقدند این قانون می‌تواند راهی برای نقض حقوق بشر در قبال مهاجران و پناهجویان باشد و آنها را در معرض خطراتی همچون آدم‌ربایی و سوء استفاده‌های جنسی قرار دهد و جان میلیون‌ها مهاجر بی‌مزاحمت را تهدید کند. تعلیق اجرای این قانون موجب شده بود موجی از مهاجران و پناهجویان از کشورهای مختلف از طریق مکزیک و بدون توقف وارد آمریکا شوند. دولت بایدن از روز چهارشنبه و به دستور دیوان عالی آمریکا باید قانون مرزی دوران ترامپ را اجرایی کند. حکم دیوان عالی آمریکا یک شکست بزرگ قضایی برای دولت بایدن محسوب می شود. وزارت خارجه مکزیک احیای دوباره سیاست ترامپ برای ماندن مهاجران در مکزیک را یک اقدام یک جانبه از سوی دولت آمریکا خواند. مقامات وزارت امنیت داخلی آمریکا هنوز با سوالات مربوط به برنامه عملیاتی خود برای اجرای دوباره طرح ماندن در مکزیک که ترامپ آن را شیوه‌نامه حمایتی از مهاجران نامیده بود پاسخ ندادند. جامعه اطلاعاتی آمریکا روز جمعه خلاصه کوتاه و غیر محرمانه از تحقیقات خود در خصوص منشأ کووید 19 را منتشر و اعلام کرد که این ویروس پیش از شیوع گسترده آن در اواخر سال 2019 برای دولت چین ناشناخته بود. در این گزارش آمده است که شیوع این بیماری یک رخداد طبیعی بوده و ناشی از بکارگیری تسلیحات بیولوژیکی نیست. دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در گزارشی که روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر شده اعلام کرد، ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا این است که ویروسی که عامل بیماری کووید 19 است، احتمالاً از طریق یک رویارویی و در معرض قرار گرفتن اولیه و کوچک در محدوده زمانی نوامبر 2019 با شناسایی اولین موارد آشکار ابتلا به کووید 19 در ووهان چین در دسامبر 2019 و انسان‌ها سرایت کرده است. در این گزارش آمده است ما جامعه اطلاعاتی آمریکا این طور تشخیص می‌دهیم که این ویروس به عنوان یک سلاح بیولوژیکی توسعه نیافته است. اکثریت نهادهای اطلاعاتی نیز با درجه پایینی از اطمینان این طور ارزیابی می‌کنند که سارس کوو 2 احتمالاً دستکاری ژنتیکی نشده است. با این حال دو نهاد اطلاعاتی دیگر بر این باورند که شواهد و مستندات برای انجام یک ارزیابی در این دو زمینه کافی نیست. در نهایت جامعه اطلاعاتی آمریکا اینطور نتیجه گیری می کند که مقامات چین پیش از شیوع اولیه بیماری کووید 19 آگاهی قبلی نسبت به این ویروس نداشتند. در مورد فرضیه‌های مختلفی که در خصوص نحوه سرایت اولیه مطرح می شود، دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا خاطر نشان کرد که سرایت هم بر روش طبیعی و هم در حادثه مرتبط با آزمایشگاه محتمل هستند. این گزارش در پایان می افزاید که همکاری چین برای دست یافتن و یک ارزیابی قاطع و نهایی در مورد منشأ کووید 19 و احتمال بسیار ضروری است. ویروس کرونا نخستین بار در اواخر سال 2019 در ووهان چین گزارش شد. پس از آن مناقشات بسیاری میان آمریکا و چین بر سر منشأ اصلی شیوع کرونا با وجود آمد. ژو اولیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت آمریکا اگر می‌خواهد صداقت خود در تحقیقات منشأ کرونا را ثابت کند، ابتدا از خود آغاز کرده و اطلاعات اولیه کشور خود درباره کرونا را منتشر کند. اکنون با اعلام نتیجه تحقیقات جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره منشأ ویروس کرونا، تا حد زیادی بی اساس بودن اتهامات دولت قبلی آمریکا به چین مشخص شده است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. طبق گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، وزارت خارجه آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفت و اطلاعاتی درباره احتمال بروز نقص جدی در این وزارت در فرماندهی سایبری وزارت دفاع مخابره شد. هنوز مشخص نیست که این نفوذ سایبری چه زمانی تشخیص داده شده، اما گفته می شود که یکی دو هفته قبل رخ داده باشد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 27 جولای هنگام بازدید از اداره اطلاعات ملی این کشور هشدار داد که حمله سایبری بزرگ به آمریکا می تواند باعث شود که این کشور با یک قدرت بزرگ وارد یک جنگ واقعی شود و به این ترتیب به صورت غیر مستقیم روسیه و چین را تهدید کرده بود. امنیت سایبری در دستور کار دولت جو بایدن قرار دارد. فاطمه نکولل آزاد کارشناس سیاسی میگوید در دوره بایدن به نظر میرسد که آمریکا به دنبال ایجاد یک رویکرد جهانی برای مواجهه با فضای سایبری باشد. رسانه‌های آمریکایی چندی پیش گزارش دادند نهادهای دولتی و برخی از مؤسسات و شرکت‌های تجاری این کشور با موجی از حملات سایبری و باج‌افزارها روبرو شده‌اند. رسانه‌های آمریکایی ماه پیش نیز گزارش دادند که حمله سایبری گسترده و زیرساخت‌های شرکت GBS، شرکت تولید و توزیع گوشت قرمز در آمریکا، موجب اختلال گسترده در فعالیت این شرکت شده است. پیش از این نیز شرکت خط لوله کلونیال آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفت و موجب فلج شدن سیستم انتقال سوخت و ایالات شرقی این کشور شد. آمریکا ظرف چند ماه اخیر و بعد از قرار گرفتن در معرض حملات سنگین سایبری، انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفته، اما مسکو بارها این اتهام را رد کرده است. اذعان مقامات ارشد دولت بایدن و قصر سفید و آسیب پذیری آمریکا در مقابل حملات سایبری و هشدارهای مداوم به روسیه در این زمینه در حالی صورت گرفته که آمریکا خود مسئول بسیاری از حملات سایبری در جهان است. آمریکایی‌ها هرگاه خود اقدام به حمله سایبری علیه دیگر کشورها کنند، آن را موجه و مشروع قلمداد می‌کنند، در حالی که اقدام مشابه از سوی دیگر کشورهای رقیب یا خصم را بر نمی‌تابند. در حالی که حملات سایبری به مثابه تیغی دولبه محسوب می‌شود که توسط دیگران نیز می‌تواند به نحو مؤثری علیه آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. در این حال حملات سایبری و به ویژه حملات باج‌افزاری بی سابقه به آمریکا ادعای آن را به عنوان قوی ترین قدرت سایبری جهان زیر سوال برده و نشان داده که دشمنان واشنگتن می توانند ضربات بزرگی با آن وارد کنند. کامیلا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته در مرحله نهایی سفر آسیایی خود در پایتخت ویتنام بر لزوم افزایش فشار بر پکن تاکید کرد. هریس گفت فشار بر پکن باید افزایش یابد و با قلدرم آبی آن در دریای جنوبی چین مقابله شود. پیش از این هریس متعهد شد که واشنگتن تلاش می‌کند تا اقیانوس آرام را آزاد و باز کند و این تعهد در مرحله اول سفر وی به سنگاپور انجام شد. سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ویتنام برای اولین بار پس از جنگ ویتنام صورت گرفت. به نظر می‌رسد واشنگتن به طور کاملا حساب شده‌ای هریس را به دو کشور کلیدی جنوب شرق آسیا یعنی سنگاپور و ویتنام اعزام کرده است. سنگاپور هرچند کشور بسیار کوچکی محسوب می شود، اما نقشی بسیار مهم نه فقط در اقتصاد و تجارت شرق آسیا، بلکه به طور کلی در تجارت جهانی ایفا می کند. در این حال سنگاپور در سالهای اخیر از مشتریان تسلیحاتی آمریکا محسوب شده و روابط نظامی و امنیتی گسترده‌ای با واشنگتن دارد. ویتنام نیز به عنوان کشوری که چندین دهه درگیر جنگ با آمریکا بود، اما از زمانی که سیاست‌های جدیدی در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کرده، تبدیل به یکی از کانون‌های مهم اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری در شرق آسیا شده است. در جریان سفر هریس به ویتنام، آمریکا برای جلب نظر هانوی یک بسته کمک اقتصادی و نظامی به ویتنام اعطا کرد. علاوه بر این اعلام شد که آمریکا سومین کشتی گارد ساحلی آمریکا و تجهیزات نظامی اضافی را در اختیار ویتنام قرار می‌دهد تا به این کشور در دفاع از قلمرو دریایی خود در برابر ادعاهای چین کمک کند. و این ترتیب واشنگتن عملاً به تنش‌های بین هانوی و پکن دامن می‌زند. سفر کاملا هریس به جنوب شرق آسیا همچنین فرصتی برای استفاده آمریکا از فرصت‌ها و شبکه‌های تجاری آسیا پاسیفیک پس از زیان‌های هنگفت ناشی از خروج ناگهانی آمریکا از پیمان تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام در دوره ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا تلقی شده است. در این حال آمریکا در حال مدعی برقراری نظم و امنیت در دریای جنوبی چین شده که خروج غیر مسئولانه و در واقع فرارش از افغانستان و نماد هرج و مرج و بی‌اعتمادی متحدان از جمله در شرق آسیا و واشنگتن تبدیل شده است. با پایان یکی دیگر از برنامه های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سلام زیارتون
قبول.
همین چیزو همون 99 نیمه. السلام علیکم یا امام رضا قریب.
از امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا که صحبت کنم. شاهدی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
معجزه شنیدن. نسیم سرد و دلپذیری از پنجره کوچک خانه آمد داخل و خورد به صورت اکبر. او که حال دیگه چند سالی می شد عادت دیدن با چشمهای سر را کنار گذاشته بود و به کاروانهای روشندلان اضافه شده بود. او قدر عمیق خنکای این نسیم روی صورتش حس کرد که هیچ آدم بینایی نمی تانست. اکبر 35 ساله بوشهری همراه همسرش در یک قریه زندگی می کرد. قریه‌ای که نزدیک دریا بود و مردم خونگرمش اغلب با ماهیگیری روزی حلالشان را از دامن دریایی که بخشندگیش بی پایان بود به دست می آوردند و سر سفره سالشان می گذاشتند. 5 سالی می شد که اکبر به خاطر پیشرفت بیماری که در چشمش بود و دوری از دکتر و دوا و مشکل خرج و مخارج درمان بینایی چشمای خود از دست داده بود. او بعد از یک عمر به دل دریا زدن و شکار ماهی خانه نشین شده بود و با کمک های همسرش سبدهای چوبی محکم برای رفقای ماهیگیرش می ساخت. تمام دلخوشی اکبر همون ساعتهایی بود که هر روز پالوی همسر جوانش آسیه در روی حولی رو به دریای خانیشان می شیشت و با دستایش گره های چوبی می زد و به سبدها جان می داد. او پیش از اینکه نابینا شوه آدم کم گپی بود. صبح بیدار می شد و چای صبح خودم می خورد و از آسیه خداحافظی می کرد و لوازم خود جمع می کرد و به طرف دریا می رفت. طرف دیگرم با دست خالی یا با دست پر به خانه برمی گشت و چند کلامی می گفت و می شنید و نان شب خودم می خورد و خواب می کرد. اما بعد از نابینا شدنش اوضاع به کلی تغییر کرده بود. صبح تا شب اقدر همراه آسیه گپ می زد که گاهی همسرش خسته می شد و می گفت وای اکبر جان بس هست دیگه، مانده نشودی تو؟ باور کن که چناق من یکی از گپ زدن درد گرفت. ولی اکبر دیگه از حرف زدن خسته نمی شد، بلکه دیگه از حرف نزدن خسته می شد. آخه دنیای او حالا دیگه از رای شنیدن درست می شد. صداها برای اکبر راهنماهای خوبی بودند تا بفهمه که دور و برش چی گپ است. قبلا که میدید توجه زیادی به صداها نداشت، اما حال صداها را اینقدر خوب حس میکرد که فقط بگویی دارم میبینیشانه. او هر روز طرف دیگر که میشد از خانه میبرامد و میرفت کنار دریا میشیشت و به صدای امواج گوش میکرد. با گوشایش میدید که موج دریا دور است یا نزدیک، کوتاست یا بلند. روی سنگ‌های کوچک و بزرگ کنار ساحل دست می‌کشید و وقتی موج با صخره می‌خورد می‌تونست صورت تصور کنه. دستایش و گوشایش نعمت‌های بزرگی برش بودند. هیچ وقت فکرشام نمی‌کرد اینقدر بزرگ و ارزشمند باشند. اکبر ساعتهای بیکاریش در خانه در پیش تلویزیون می گذارند. شبکه‌ای که تصاویر حرم امام رضا علیه السلام نشان می داد و صدای زائران امام رضا را پخش می کرد. اکبر عاشق صداهای حرم بود. از صدای شعرخوانی دست جمعی خادمها در مراسمها و خطبه‌خوانی‌ها گرفته تا صدای ساعت و نقاره زنی و صدای قطره‌های آبی که در کاسه‌های طلایی سقاخانه اسمال طلایی می خورد. صداها را با گوش خودش می شنید و تصاویر را با صدای همسرش که برش تعریف می کرد می دید. اکبر در ماه سنبله همراه همسرش به مشهد رفته بود و برای اولین بار بعد از نابینا شدنش. این بار امام رضا را با چشم دل زیارت کرده بود. همه ی صداهای آشنای حرم در او سفر را دوباره در ذهنش بر ابد ثبت کرد. روز 26 روز از ماه مهر گذشته بود. کسی باور نمی کرد، اما اکبر داشت برای شرکت در پیاده روی اربعین آماده می شد. همون دقیقه هزاران متر طرفتر جایی در شهر مشهد در همون شبکه‌ای که اکبر در خانهش برش گوش می کرد من شیشته بودم پیش تلفن. خیلی اتفاقی نگاهم به شماره تلفن اکبر افتاد که روی کاغذ جلوم بود و خودم گفتم بد نیست که این دفعه به جای او من رشوه تماس شوم.
همه جا کربلاست، همه جا مینوا، همه جا کربلاست، همه جا مینوا. تو حسین منی، نور عین منی، تو حسین منی، نور عین منی.
سلام علیکم، اکبر آقای رسولی دیگه، درسته؟ من رازجوام رادیو مشهد آقای رسولی. خوبی شما؟
شکرم، کوچیکم.
خیلی مخلصیم.
عزیزی، قربون برم، شما خوبی؟
زنده باشیم.
قربون برم عزیزی.
چند وقتی بود ما صدای شما رو نشنیدیم.
اومدم مشهد.
کی اومدین؟
برج 6 اومدم.
و برما گفت که همو شو عازم سفر به کربلا است و قول داد که چند قدمی هم به نیابت ما در مسیر اربعین راه بره.
به
به امشب آره؟ خب خدا رو شکر، انشالله که زیارت خیلی خوبی داشته باشین، یاد ما باشین انشالله در حرم امام حسین، حرم حضرت ابوالفضل.
منی پیاده روی انشالله نیابت شما تم شدم برمیدارم، ذکر شما میکنم.
بزرگوارین، زنده باشین انشالله. از اینکه صدای شما رو دوباره شنیدیم خیلی خوشحال شدیم. انشاءالله سفر خیلی خوبی داشته باشی کربلای معلا.
روز خودتون هم باشه، ما نایب ذره شما میمیتیم انشاءالله.
زنده باشین. شاید اینم یه قسمتی بود.
راست میگی، واقعا همین بود. صدای ما بره مشهد، ما خود شما بره کربلا انشاءالله.
سلام برسون همه هم محلیات، خانواده، همشریات. کربلا هم رسیدی، بازم سلام رسیدی، بازم سلام برسون.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى در حریم قدسیت بال مناجاتی بده، بدت دل میبرد وقت ملاقاتی بده. دستهایم خالی از بیش از سوقاتی بده، من فقیرم تک نانی بهر خیراتی بده. از کنار تو گدا با دست خالی رد نشد، نیست عاقل هر کسی دیوانه مشهد نشد. از دم گرمت مسیحا صاحب دم می شود، بی تو باشم حضرت خورشید سردم می شود، بی تو باشم حضرت خورشید سردم می شود. در حریم قدسیت بال مناجاتی بده، گنبدت دل می برد وقت ملاقاتی بده. دستهایم خالی از بیش از سوقاتی بده، من فقیرم تک نانی بهر خیراتی بده. کهی از خاک ایران را خراسان ساختند. با وجود تو در این کشور مسلمان ساختند. تو همان لطفی که در پاسخ به سلمان ساختند. در حریم قدسیت بال مناجاتی بده، گنبدت دل میبرد وقت ملاقاتی بده. دستهایم خالی از بیش است سوقاتی بده، من فقیرم تک نانی بهر خیراتی بده.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی دارد.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را از رادیو دری تقدیمتان میکنم. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از حجم زیاد تسلیحاتی که نظامیان آمریکایی در افغانستان رها کردند ابراز نگرانی کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان امروز با کنایه به فرار عجولانه نظامیان آمریکایی از افغانستان افزود که ما امیدواریم که سلاح‌های بجامانده از آمریکایی‌ها در جنگ داخلی احتمالی در افغانستان استفاده نشود. بر اساس این گزارش کابلوف همچنین تصریح کرد که مسکو از غرب می‌خواهد دارایی‌های مالی مقامات جدید افغانستان را مسدود نکند و مشکلات بیشتری را برای مردم این کشور ایجاد نسازد. این دیپلمات روس درباره روند خروج نظامیان بیگانه از افغانستان نیز گفت که آمریکایی‌ها می‌توانند نیروهای خود را تا پایان ماه از افغانستان خارج کنند، اما نمی‌توانند همه کسانی را که با آنها همکاری کردند تخلیه کنند. و همچنین گفت که روسیه از ایده برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای بحث در مورد بازسازی افغانستان حمایت می‌کند. وزارت خارجه بریتانیا تأکید کرد که فقط در صورتی که طالبان با تروریسم مقابله کند آنها را یک دولت به حساب می آورد. وزارت خارجه بریتانیا امروز در بیانیه مدعی شد که ما درباره تعهدات طالبان مبنی بر انجام ندادن اقدامات تلافی جویان علیه اتباع خارجی و آسانسازی خروج امن از افغانستان شک داریم. این وزارتخانه همچنین افزود که ما با طالبان بر اساس رفتار آنها کار خواهیم کرد و حسن نیت را در نظر نخواهیم گرفت. وزارت خارجه بریتانیا خاطر نشان کرد که طالبان اگر می‌خواهند که به عنوان یک دولت با آنها رفتار شود باید با تروریسم به صورت جدی مقابله کند. از سوی دیگر لوری بریستو سفیر بریتانیا در کابل اعلام کرد که دولت این کشور روند خروج افراد ملکی، پرسنل نظامی و اتباع افغانستانی را که به لندن در عملیات نظامی چند ساله در افغانستان کمک کرده بودند به پایان رساند. در همین حال مقامات سابق اردوی بریتانیا از وزیر امور خارجه این کشور خواستند در واکنش به اتهاماتی که درباره مختل کردن خروج دست کم 1000 افغانستانی از افغانستان با او وارد شده است استفاده دهد. چارلی هربرت یکی از مقامات سابق اردوی بریتانیا ضمن درخواست استعفای دومینیک راب وزیر خارجه این کشور گفت که عدم اطلاع رسانی به پرسنل واجد شرایط خروج که در افغانستان رها شدند شدیداً مفتضحانه است. ریچارد دانات یکی از مقامات سابق دیگر اردوی بریتانیا ضمن درخواست استعفای وزیر خارجه این کشور گفت که اقدام دولت در نادیده گرفتن هشدارها درباره ضرورت پناه دادن به هزاران مترجم و کارمند افغانستانی که برای اردوی بریتانیا فعالیت می‌کردند بعد از خروج نظامیان غربی از افغانستان غیر قابل درک است. وزیر خارجه بریتانیا جلو خارج کردن دست کم 1000 افغانستانی از جمله مترجمان و انتقال آنها به بریتانیا را گرفته است. بی‌تفاوتی رئیس جمهوری آمریکا نسبت به اجساد نظامیان آمریکایی کشته شده در کابل پایتخت افغانستان انتقادات زیادی را به همراه داشته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مراسم تحویل اجساد آمریکایی کشته شده در پی انفجارهای انتحاری اخیر در کابل در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلور اقدام به چک کردن ساعتش کرد که انتقادات زیادی را متوجه او کرده است. بر اساس این گزارش بسیاری این اقدام بایدن را که در حضور همسرش مقامات نظامی آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور و اعضای خانواده قربانیان این انفجار انجام داده بود بی احترامی و بی توجهی به این مراسم تلقی کردند. آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حالی از افغانستان عقب نشینی میکنند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. در همین حال جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا در خصوص کشته شدن 13 نظامی آمریکایی در حمله تروریستی کابل از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند که از سمت خود کناره‌گیری کند. جمهوری خواهان کنگره به دنبال حمله تروریستی در جریان تخلیه افراد و نیروهای آمریکایی از کابل که با کشته شدن 13 نظامی آمریکایی و دست کم 170 شهروند افغانستانی منجر شد، از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند که از سمت خود کناره‌گیری کند. بر اساس این گزارش جمهوری خواهان خواستار استعفا، استیضاح و حتی اجرای متمم 25 قانون اساسی آمریکا هستند. در حقیقت بسیاری از جمهوری خواهان اقدام ناشیانه، نامنظم و اکنون مرگبار بایدن در مدیریت عملیات خروج از افغانستان را یک فاجعه سیاسی و نظامی بزرگ قلمداد می‌کنند که ممکن است به حمایت از جمهوری خواهان در کنگره کمک کند. آمار جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در جهان از 4,500,000 نفر فراتر رفت. رویترز گزارش داد که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 217,367,883 نفر رسیده است و این بیماری تاکنون باعث جان باختن 4,518,030 نفر در جهان شده است. بر اساس این گزارش تاکنون 194,299,697 نفر از مبتلایان به کووید 19 در جهان بهبود یافتند. آمریکا هم اکنون در صدر کشورهای جهان هم از نظر میزان شمار مبتلایان به ویروس کرونا و هم از نظر میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس قرار دارد. آمریکا، هند و برزیل بیشترین آمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در جهان را دارند. هانس کلوگه مدیر سازمان جهانی بهداشت در اروپا امروز در کنفرانس خبری گفت که هفته گذشته شمار قربانیان کرونا در اروپا 11% افزایش پیدا کرد و پیش بینی ها درباره این که تا اول دسامبر 236,000 نفر در اروپا بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست می دهند معتبر است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که آمریکا باید با توجه به گزارشات معتبر درباره آسیب رساندن نیروهای خارجی به افراد ملکی پاسخگو باشد. وی در توییتی اظهار داشت که هیچ کسی در برابر کشتار افراد ملکی در افغانستان پاسخگو نیست، در حالی که گزارشات معتبری از آسیب رسیدن به افراد ملکی منتشر شده است. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین تاکید کرد که آمریکا باید خسارات رسیده به مردم افغانستان را جبران کند. این اظهارات در حالی صورت گرفته است که رسانه‌ها گزارش دادند در حمله هوایی آمریکا علیه یک خانه مسکونی در کابل دست کم 12 عضو یک خانواده کشته شدند. و خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از یک منبع آگاه در گروه طالبان اعلام کرد که نیروهای این گروه فردا بعد از خروج آمریکایی‌ها از میدان هوایی کابل، طالبان کنترل کامل این محل را در دست خواهند گرفت. این منبع افزود که مشورت‌ها با ترکیه و قطر درباره کمک فنی برای فعالیت میدان هوایی ادامه دارد، اما توافقی در این زمینه حاصل نشده است. میدان هوایی کابل پس از ورود نیروهای طالبان به پایتخت در 15 اوت و هجوم غربی‌ها و شهروندان افغانستانی برای خروج از کشور شاهد حوادث خونینی بوده است. شماری از شهروندان در فیر نیروهای آمریکایی و طالبان کشته شدند. تعدادی از مردم در تلاش برای خروج از کشور از هواپیما به بیرون پرتاب شدند و صدها نفر دیگر نیز در انفجارهای پیاپی در میدان هوایی بین‌المللی کابل کشته و زخمی شدند. کنترل میدان هوایی کابل هم اکنون در دست نیروهای آمریکایی است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
ساده انگاری نباید کرد. بله، دشمن در محاسبات خودش خطا میکنه، لکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما رو موفق میکنه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. حضور مردم در صحنه، ایمان مردم به لزوم حضورشون در صحنه، اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین، طراحی‌های متقابل، اینا همه مؤثره، مؤثر بوده. اون روز هم امام بزرگوار که در مقابل همون در روزهای 21 بهمن و 22 بهمن اگر اون فرمان شکستن حکومت نظامی رو نمیدادن و از جور دیگری میشد. با نشستن و تماشا کردن و با امید خطای دشمن موندن کار بیش نمیره. بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید طراحی متقابل کرد به طور دائم. این وظیفه مسئولینه. مؤلفه های قدرت ملی رو باید افزایش داد، که یکیش همین نیروهای مسلح است که این یکی از مؤلفه های قدرت ملی است. باید اینها رو افزایش داد و تولید قدرت باید کرد و این قدرت رو در عمل هم بایستی نشان داد. لذا بنده همواره تأکید کردم که باید نیروهای مسلح مؤمن و مردمیمون رو، به حمدالله که نیروهای مسلح ما، ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، هم مؤمنند هم مردمیند، باید اینا رو تقویت کرد. این یکی از وظایف مسئولین کشوره که البته این تقویت بایستی با نگاه به اقتضائات منطقه و بین الملل و پیدا کردن اولویت‌ها و تمرکز بر روی اولویت ها باشه، که این حرفی همیشه من با مسئولین نیروهای نظامی و مسئولین کشور بوده و هست. خب در این یکی دو ماه اخیر خوشبختانه هم ارتش، هم سپاه، هم وزارت دفاع توانایی های برجسته ای رو در برابر چشم همه قرار دادن. هم مردم خودمون دیدن این رزمایش هایی که انجام گرفت، حدود شاید نزدیک 10 رزمایش انجام گرفت، هم مردم دیدن، هم دنیا دید، چشم های نگران ماهواره ها دیدند و تحسین کردند و اظهار تعجب کردند بعضی ها، که واقعا تحسین برانگیز هم بود، به خصوص در شرایط تحریم. ما دسترسیمون به اطلاعات، دسترسیمون به مواد، دسترسیمون به امکانات، تجهیزات خارج از کشور کاملا محدود دیگه. در یک چنین محدودیتی نیروهای مسلح ما، چه وزارت دفاعمون، چه ارتشمون، چه سپاهمون، توانستن یه چنین کارهای بزرگی رو انجام بدن و به ظهور برسونن. و این رو در واقع عمل به دستور امیرالمومنین علیه السلام، که امیرالمومنین در فرمان به مالک اشرف، فرمان معروف، فرمود فالجنودو به اذن الله حصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه، و سبل الامن، مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه، که البته تقویت نیروهای مسلح صرفاً تجهیزات هم نیست، توجه داشته باشید، تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کار بونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بهترین ها را برایتان آرزومندیم. مراقب سلامتیتان باشید. خداوندیارو نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم،
که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یارت قرآن نگه داره، سخی مدد داره سخی مدد داره، خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره سخی مدد داره.
Thank you. آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس.